أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در آخرین تنبیه استصحاب متعرض بیان حقیقت یکی از ارکان استصحاب شده، بیان ماهیت شک که موضوع جریان استصحابه. چنانچه مدرک ما برای اعتبار استصحاب روایات، اخبار و نصوص باشه، در نصوص عنوانی که به عنوان موضوع استصحاب فرض شده عبارت است از یقین سابق و شک لاحق. من کان علی یقین فشک. یه بحثی رو مرحوم آخون قدس سره راجع به یقین در برخی از تنبیهات اوائل استصحاب مطرح کرد که آیا امارات جایگزین یقین رکن استصحاب می شود یا نه. بیان منحصر به خودی داشت در تحقیق مسئله و بر خلاف دیگران که بر اساس حکومت امارات رو در موردش استصحاب جاری می کردن، مرحوم آخون بیان دیگری داشت راجع به یقین. به اون اعتبار متعرض حکم شک شد، از حیث اینکه شک باید شک فعلی باشه و استصحاب در شک تقدیری جاری نمی شود. بحثی رو که اینجا میخواد ایشون در رابطه با شک دنبال بکنه، بحث در شک از حیثی متفاوت از اون حیثه. شک فعلی و تقدیری یه حیث بحثه که مرحوم آخون گفت باید شک فعلی باشه، با شک تقدیری استصحاب جاری نمیشه. بحثی رو که اینجا دنبال میکنه در این تنبیه آخر از تنبیهات استصحاب اینه که شک آیا عبارت است از تساوی احتمال طرفین که اصطلاحا تعبیر میکنن در مقابل ظن و وهم، یا شک عبارت از مطلق عدم الیقین. پس یعم و مورد ظن و وهم را، حتی با ظن به خلافم استصحاب موضوع داره، چون موضوع استصحاب شک به معنای عدم الیقین اگر باشه، پس در فرض ظن به انتقاض حالت سابقه باز موضوعش محققه. اینجاست که مرحوم آخون قدس سره وفاقاً للشیخ و لغیره من المحققین بر اساس اعتبار استصحاب به ملاک روایات و اخبار فرموده، معیار در جریان شک به معنای عدم العلم، نه شک به معنای تساوی طرفین. نسبت به این مطلب مرحوم آخون قدس سره سه بیان و سه استدلال و سه وجه برای اثبات این حرف اقامه میکنه و اشاره میکنه به دو بیان دیگر از مرحوم شیخ انصاری قدس سره و اونها رو رد میکنه. البته در کلام مرحوم شیخ قدس سره عمده اون چه در استدلالات مقبول مرحوم آخوند آمده، تو کلام شیخ هم در رسائل اینها آمده، منتها زائد بر این سه وجه دو وجه دیگر در کلام شیخ آمده که مرحوم آخوند اون دو وجه رو نمیپذیره. وجه اولی که مرحوم آخوند قدس سره میفرماد بر اثبات شمول شک نسبت به موارد ظن به ارتفاع، اطلاق لغوی است و اینکه لغتاً شک به معنای مقابل یقین کما فی الصحاح و غیره. حالا ایشون شکمه میکنه صحاح نقد میکنه یا و غیر صاحب صحاح هم، در مقابل شک به معنای تساوی طرفینی که یقابل و وهم و یقابل و ظن را، که انه به توضیح مرحوم آلخویی شک به معنای مقابل یقین و ظن این اصطلاحه، این اصطلاح در منطق و در فلسفه نه معنای عرفی عام. در عرف عام شک یعنی عدم علم، عدم یقین، فیجامع و ظن به خلاف رو، کما انه یصدق در موارد تساوی طرفین. پس وجه اول بر این که شک به معنای اعمه اطلاق لغت و وضع نسبت به شک، بعد از آنی که برای شارع اصطلاح جدیدی ثابت نیست. شأن استعمال شک در استعمالات شارع شأن استعمال سایر الفاظی است که در لغت معنایی داره، مثل آب، مثل غسل و مثل و مثل، کما این که الفاظ دیگر مستعمل در کلام شارع منزل بر مفاهیم عرفیه است، شک هم منزل بر مفهوم وضعی و لغوی عرفیه، و به ما این که معنای عرفی و وضعی و لغوی شک مقابل یقینه، پس شامل موارد بنده به ارتفاع هم می شود. این وجه اول.
اینجا که گفتیم شک معنی لغویش این حتی معنی اصطلاحی تو شک در رکعات نماز،
اونم من شما
اگر لغو داشته باشیم
اون دلیل داره، اون دلیل داره،
اون دلیل با چه بیانی گفته؟ اصطلاحی گفته
فإن وقع وهم کرد، یعنی یک شک یک معنای عام می داره، ولیکن وهم اتفاقا از ون تعبیر به وهم شده اونجا، فا این وقع وهم که علا کذا فبن علیه، یعنی شک یطلق و یعنی در موارد حتی ون منتها این اطلاق عامه، و اما ون دیگه لا یطلق و علا شک، شک یطلق و علا ون، ون دیگه لا یطلق و علا شک. اتفاقا مرحوم شیخ قدس سره اشاره میکنه به استعمال در کلمات شارع در سایر موارد که وجه دوم مرحوم آخوند اینه که میفرماد بعد از آنی که از اطلاق لغوی فارغ میشه، در وجه دوم میفرماد در روایات اطلاق شده شک علی ما یعم الظن. دیگه مرحوم آخون از کنارش به همین کلیتش رد میشه که شاید یکی از مواردش همون قضیه در باب شک در رکعات باشه، و جدای از اون مرحوم شیخ استدلال میکنه به بعض روایاتی که در باب صوم آمده که صوم للرؤیه و افطل للرؤیه، بله، ولا تنقض الیقین بالشک، تعبیر اینجوری، همین تعبیر اونجا هم در روایات صوم آمده، لا ينقض الیقین بالشک، و حتی در بعضی از روایات اینه فإن فریضة الله لا تؤدا بالتظنی. صوم رو با گمان نباید. شما امروز گمان میکنم ماه مبارکه، در حالی که احتمال داره شعبان باشه. روایات گفته لا تنقض الیقین بالشک، بنا بذار بر این که الان شهر رمضان نیست و اثر شعبان رو مترتب بکن به همین تعبیر. منتها مرحوم شیخ میفرماد این روایتی که میگه صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، مقابلش رو این قرار داده که لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اونی که ناقضه فقط رؤیت یعنی علم، پس شک یعنی عدم العلم. تو خود روایات صوم للرؤیه و افطر للرؤیه میگه ولا ينقض الیقین بالشک یا لا تنقض الیقین بالشک. معلوم میشه ما ادای رو بله الیقین لا يدخل فی الشک صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، یعنی اونی که مبنای عمله باید رؤیت باشه، شک نباید مبنا باشه. خب رؤیت چیه؟ کرایه از علم دیگه، غن که رؤیت نیست. پس بنابراین شکی که در این روایات استعمال شده در قبال رؤیت و علمه. و همینطور برخی از روایات دیگر هم به همینطور قابل استناد. اینم وجه دوم. و وجه سومی که در کلام مرحوم شیخ قدس سره به اون اشاره شده به تفصیلی و در کلام مرحوم آخوند هم، اینه که در خود روایات استصحاب قرائنی وجود داره بر این که مراد به شک اهم از ظن به ارتفاعه و اختصاص نداره شک به موارد تساوی طرفین. از جمع سه مورد رو مرحوم آخوند قدس سره اشاره میکنه و برخی از اضافات در کلام مرحوم شیخ آمده. یه مورد اینه که در روایت آمده لا تنقض الیقین بالشک، که در برخی از این روایات داره ولکن ینقضه بیقین آخر، در تعبیر روایت ولکن ینقضه بیقین آخر. اول گفته مثلا لا تنقض الیقین بالشک، ولکن ینقض الیقین بیقین آخر. مرحوم شیخ و مرحوم آخون این دو بزرگوار فرمودن ظاهر این روایت اینه که در مقام حصر و حده، یعنی که انه میخواد بگه انما ینقض الیقین الیقین یا انما ینقض الیقین بالیقین ولیکن ینقضه بیقین آخر، یعنی حصرن انما لیکن لا ینقض الیقین بالشک ولیکن نهو ینقضه بیقین آخر، یعنی بیقین آخر فقط. و الا اگر یقین با گمان به انتقاضم باید نقض میشد و مجاز بود، استدراک نباید فقط ینقضه بیقین آخر، گفت ولیکن ینقضه بیقین او بفنن. این که میگه ولیکن ینقضه بیقین آخر با مقابله اقتضا میکنه اون شکی که در صدر روایت گفته لا ینقض الیقین به شک، منظور تساوی طرفین نیست بلکه فی قبال الیقینه. این یک قرینه. قرینه دوم اینه که در برخی صحاح زراره آمده بود که فَإِنْ حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، آیا این وضوش به هم بخوره یا نه؟ حضرت فرمود لا حتی یستیقنه من ذالک، حتی یجیع من ذالک امر بینون. به دو نکته این دلالت بر عدم خصوصیت شک در مقابل ظن و اراده ما ادای یقین رو داره. اولا ترک استفسار، راوی وقتی که سوال کرد فَإِنْ حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، مرحوم شیخ تعبیر میکنه اصلا فرض که انه او فرضیست که گمان به نومه، چون حر کفی جنبی شیخ ایوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضو، بخواد بگه چرت زده، یکی دو بار چرت زده، که انه یک اماره ونیهی گمانی به انتقاض طهارت پیدا کرده، که انه ظهور روایت سؤال از حیث وجود ظن به انتقاضه. حضرت و خیالش راحت میکنن، میگن لا حتی یجیع من ذلک امر بین، تا اینکه روشن و به صورت جزم و یقین. اگر بگید نه حر کفیدن بیشه اون و هو لا یعلم، نمیخواد گمان به انتقاض رو بگه، لا اقل من ترک الاستفسار، حضرت نگفتن حر کوا و لا یعلم ظانون اوشاک کن، راوی میگه فَإِنْ حُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، خب وَهُوَ لَا يَعْلَمُ که شامل ظن میشه، شک شامل ظن نشه، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ که شامل ظن میشه. عدم استفسار امام علیه السلام در مقام جواب، این که آیا اینی که لا یعلم، لا یعلم به شکن او لا یعلم به ظنن، حاکی از اینه که تفاوتی نمی کنه. فیثبت نتیجه طول اطلاق، این یک بیان یا دو بیان. بیان دیگرش اطلاق کلام امام علیه السلامه، لا حتی یجیع علی امر بینه، گیرم خود سوال اجمال داشته باشه که ما با اجمالش به قرینه ترک استفسال گفتیم به نتیجه اطلاق میرسیم، و این خودش یک بیانی غیر از اطلاقه. یه وقت اینه که سوال اطلاق داره، فرق بین ترک استفسال و بین اطلاق، اونجایی که راوی میاد سوال میکنه سوالش مطلقه، خب این دیگه اصلا به ملاک اطلاق، گویا اطلاق سوال راوی رو بذارید جواب امام رو پاش، گویا امام عین اون متن سوال رو در جواب امام تعبیه کنید، این میشه اطلاق. اما ترک استفسال اونجاییه که سوال اطلاق نداره، سوال اطلاق نداره یعنی چی؟ مثل که سوال از قضیه خارجیه، قضیه خارجیه چیزی که درش اطلاق نداریم ما، این قضیه خارجیه یا ظن بوده یا شک متصاوت طرفین بوده، اینجاست که استناد میشه به ترک استفسال. ترک استفسال نتیجه اطلاق میده اما اطلاق نیست، و معنای اطلاق این نیست که الا و لابد در جواب امام باشه، ممکنه سوال مطلق باشه به طبع جواب امام هم مطلق، کما اینکه ممکنه سوال خاص باشه جواب امام مطلق. ولی ترک استفسالی که در کلام مرحوم آخون آمده که انه سازگار با اینکه سوال اجمال داشته باشه، سوال اجمال داشته باشه امام سوال نکردن، مثل که قضیه خارجیه و قضیه خارجیه دیگه اطلاق نداره، ترک استفسار اینجا نتیجه میده. بیان دیگه اینه که بابا اطلاق خود جواب امام علیه السلام که لا حتی یستیقن انه قد نام، غایت رو یقین به نام حضرت فرمود، یجیع من ذلک امر بین، تا قطع به انتقاض طهارت و ارتفاع طهارت محقق بشه. این هم یک فقره از روایات استصحاب. فقره دیگر مرحوم آخون قدس سره می‌فرماد ذیل همین روایت تعبیری که آمده اینه که لا تنقض الیقین بالشک، یا بلا ینقض الیقین بالشک، ذیل همین یعنی بعد از آنی که فرمود که لا حتی یجیع من ذلک امر بینون ولا ينقض الیقین بالشک یا لا ينقض الیقین بالشک ابدا، که این لا ينقض الیقین بالشک ابدا که انه داله بر اینه که حکم در مغیا مطلق عدم العلم، در اون حتی لا حتی یستیقن، اون صدر روایت این بود دیگه، لا حتی یستیقن. خب لا حتی یستیقن که معلومه مورد ظن رو شامل نمیشه، اینی که بعد برش فرموده، بعد از همین فرموده ولا ينقض الیقین بالشک، معلوم میشه منظور از این شکی که در این ذیل آمده همونیه که معلم یستیقن. عبارت من ماکون اینجا ذیل همون کلام ماکون که میفرماد بعد از اون جمله مشتمل بر حتی، حضرت فرمود ولا ينقض الیقین بالشک، این به قرینه وقوعش بعد از اون غایت استیقانه به ارتفاع دلیل بر اینه که شکی که در این فقره آمده حکم ممنوعیت نفس دائر مدار شک به معنای عدم الاستیقانه به ارتفاعه. این هم فقره از روایت. پس بنابراین تا اینجا این گونه شد، هم به حسب اطلاق لغوی و وضعی، هم به حسب استعمالات در کلمات شارع فی غیر مقام و فی غیر المقام، فی غیر المقام و فی غیر مقام، هم در غیر استصحاب هم در مقامات متعدده، و هم در خصوص روایات استصحاب قرائن داخلیه بر اراده معنای اعم از شک اصطلاحی به معنای تساوی طرفین منظوره، و نتیجتا اینه که استصحاب متقوم به عدم علم به ارتفاع حالت سابقه ولو این که شک متساوی طرفین وجود نداشته باشه. این تا اینجا استدلالات مرحوم آخون قدس سر رو. قبل از آنی که وارد تعرض مرحوم آخون به استدلالات شیخ، استدلالات دیگر شیخ ورد اون بشن، کلامی رو اینجا از مرحوم نائینی قدس سر رو و کلامی رو از مرحوم شیخ ضمیمه کنم. مرحوم شیخ یک قرینه دیگری از روایات استصحاب ضمیمه میکنه بر این که مراد از شک عدم العلم نه تساوی طرفین. شیخ میفرماد، شیخ و ما ادراکم از شیخ، بعد از او آخوند آمده، بعد از او ناهینی و دیگران آمدن، اما هنوز بخشی از رسائل بکره و در کلام خودش و در کلمات متأخرین منعکس نشده، باید برگردن و از او استفاده کنن. شیخ میفرماد که در بعضی از این روایات در اونجای وقوع خبث دم یا غیر اون که بل لباس طرف افتاده، حضرت فرمود بنا بذاره که قبل نبوده، فلعله شیء اوقع علیه، همونی که در روایات آمده لا تنقض الیقین بالشک، همین هم تو اون آمده، حضرت تعلیل میکنه لعله شیء اوقع علیک، یعنی لعله که شیخ میفرماد به معنای احتمال دیگه، یعنی شاید، پس بنابراین در مورد ظن نمی شاید هست، ملاک در بنای بر حالت سابقه احتمال تأخر و احتمال بقاء متیقنه، فلعله شیء اوقع علیک، این در کلام مرحوم شیخ. بعضی از نکات دیگه هم شاید تو کلام شیخ بود که دیگه الان ذهن من یارای اون رو نداره، خودتون کلام شیخ رو حتما مراجعه کنید. این نسبت به کلام شیخ. مرحوم نائینی قدس الله سره برای قضیه اطلاق شک نسبت به موارد ظن به ارتفاع بیان دیگری فرموده. حالا دو بیان در کلام ناهی آمده، یکی بحث اطلاق لغوی و وضعی و دیگری همین بیان. دیگه اون قرائنی که دیگه در روایات تو کلام شیخ آمده تو کلام ناهینی هم منعکس نشده. بیان مرحوم ناهینی اینه، ایشون میفرماد متفاهم عرفی از لا تنقض الیقین به شک، از اخذ شک در ادله استصحاب و سایر اصول عملیه، و متفاهم از شکی که مورد اماراته ولو در موضوعش اخذ نشده باشه در لسان ادله. متفاهم شک به عنوان شک نیست، بلکه متفاهم شک به عنوان تحیر در قضیه. یعنی چون تو تحیر داری اون جایی که شک داری، یعنی اون جایی که تحیر داری، تحیر داری یعنی اون جایی که واقع بر تو احراز نشد، حجتی بر واقع ولو تعبدن حتی نداشتی، که انه شک کنایه از عدم احراز و عدم حجته. ایشون می فرماد کما انل یقین کنایه از حجته، ولو یقینه به معنای وجدانی و جز نباشه مثل موارد حجج. شما یعنی ایشون می خواد بگه هم یقینش به معنای حجته، هم شکش به معنای عدم حجته. خب من الواضح این که ظنم که حجت نیست، پس بنابراین در روایات که میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به مجرد مالم یکن هناک حجتون برخلاف یقین ثابت، لم یکن حجتون سوا اون کان شکن او به اصطلاح ون، تفاوتی نمی کنه. می دونید فرق این با کلام مرحوم آخون در زیرش چی میشه؟ کلام مرحوم آخون میگه منظور از روایات در باب استصحاب مثلا شک اهم از ون به قرینه خاص. ایشون میگه نه، شک در شک استعمال شده، یعنی مدلول استعمالی شک در این روایات همون شکه، و شکم فرضاً تساوی طرفین، اما کنایه از عدم حجت. شما میدانید در موارد کنایه لفظ استعمال در معنای حقیقیش میشه، نه در معنای کنایی. اگر گفتن زیدون کثیر الرماد، رماد استعمال در خاکستر میشه، نه اینکه رماد استعمال میشه در جود. کنایه بودن یعنی غرض تفهیمی و مقصود تفهیمیه، نه اینکه مدلول استعمالی. کما نبهنا علی هذا مکررن، ما یه مدلول استعمالی داریم، یک مراد تفهیمی، یک مراد جدی واقعی. اینطور نیست که مراد استعمالی دائما غرض تفهیمی باشه. غرض تفهیمی اون معنای مقصود بالکنایه غرض تفهیمیه. بخواهم بگن زید کریمه، میگن پرخاکستره، و الا کثیر الرماد، رمادش و کثرتش در همون کثرت و همون رمادی استعمال میشه که بگن فلانی کثیر الرماد، یعنی خاکستر فروشیه که مرکز خاکستریه. ولیکن غرض تفهیمی در زیدون کثیر الرماد جوده. حالا باید این غرض تفهیمی جوده حالا به داعی جده یا به داعی تقیه یا به داعی استهزا، باز این امر دیگریه. گاهی وقتا میخواد میگن فلانی خیلی بخیلم هست، اصلا میگن فلانی کثیر الرماد. چرا؟ میخوان از باب استعمال لفظ در ذهن خب این غرض تفهیمی اینجا چی بود؟ غرض تفهیمی همین بود که فلانی سخیه، اما سخیه بداعی استهزا، نه بداعی بیان سخاوت واقعی، بلکه از قبیل این که بگن شخص بخیل رو بگن سخیه. نائینی اینجوری میفرماد شک یعنی فرزند تصاوت طرفه، اما کنایه است از عدم حجت که مدلول استعمالی همون، ولیکن مراد تفهیمی عبارت است از قضیه تحیر و عدم حجت. این کلام مرحوم نائینی است قدس سره در مقام
دلیل ذکر
میکنم. حالا لابد غرضشون تناسب حکم و موضوع دیگه، ایشون میفهمد در حسب مناسبات حکم و موضوع متفاهم اینه که از یقین صابر با شرط، یعنی ما دارم حجت نداری و الا با وجود حجت هم میخواد بگه از یقین صابر رفعیت نکن،
یعنی حجت
نتیجتا اینه امارات بر استصحاب ورود پیدا خواهد کرد روی این بیان. و این بیان که ما میکنم مرحوم امام هم یه بیان مشابه این رو داره، ایشونم بعضیا مطرح کردن که مراد از شک عدم الحجت در کلمات متعددی از جمله ایشون، امام میکنم ایشون هم یه حرفو داره. خب بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض کلام مرحوم شیخ به دو استدلال دیگری که در کلام ایشان آمده بر این که مراد از شک در اخبار استصحاب اعم از یقین میشه. وجه اول تعبیر مرحوم شیخ ادعای اجماع قطعی بر این که شک به معنای اعم از ظن موضوع حکم شارع به استمرار و بقاء حالت سابقه، ادعای اجماع قطعی. مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد این چه حرفیه که مرحوم شیخ می زنه؟ اجماع قطعی که این اجماع، شما اجماع تعبدی بودنش رو احراز می کنید بعد از قوت احتمال مدرکی بودنش، شاید مدرک مجمعین همین وجوهی بود که ما گفتیم روایات و ظهور روایات یا ظهور لغت و وضع عام شک باشه، نه اینکه اجماعی تعبدی بر این مسئله قائمه. این در کلام مرحوم آخون. علاوه بر اینکه مرحوم آخون قدس سر رو می‌فرمودین چه اجماعیه که به اصطلاح مسئله عده استصحاب رو به ملاک اماریت قائلن و اتفاقا یکی از تفصیلات در استصحاب اینه که معظن بالخلاف استصحاب و حجت نمیدونن. خود مرحوم شیخ یکی از تفصیلاتی که در مسئله استصحاب ذکر کرده همینه، تفصیل بین موارد ظن به ارتفاع و عدم. ولی دا صغرویان هم اجماعی در مسئله وجود نداره. لعل مراد مرحوم شیخ اجماع علی تقدیر اخذ استصحاب از اخباره. اگر این باشه که دیگه کلام اینه که این اجماع علی تقدیر دیگه چه مقدار میتونه ارزش داشته باشه، علی تقدیر اخذ از اخبار مستندش هم میشه همون اخبار، اون وقت اجماعش میشه تعبدی ولی دیگه اون اشکال مرحوم آخون بشن. ولذا این وجه مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد صالح برای اعتماد در مسئله نیست. وجه دیگری در کلام مرحوم شیخ قدس سره آمده، وجهی دقیق، این رو به اجمال فعلا بیان میکنم، مراجعه کنید تا تحقیقش بعد. مرحوم شیخ قدس سره در مقام بیان دیگری که داره اینه که اون ظنی که به ارتفاع حالت سابق شما دارید فرض میکنید، اون ظن خارج از دو حالت دید، یا ظن نیست که دلیل بر الغا و عدم اعتبار و منع از عمل بهش داریم بالخصوص مثل قیاس، یا اینکه دلیل خاص نیست، بلکه عدم عمل به اون از باب عدم حجت، نه از باب حجت بر عدم اعتبار و منع از عمل که از قبیل قیاس، مثل جل امارات اغلاییه، مثل شهرت. نهی از عمل به شهرت که نداریم، اگر شهرت رو بهش عمل نمی کنن چون دلیل بر حجیت نداره و حجیتش قاصره، نه این که نفی حجیتش شده در نصوص خاصه. چنانچه اون ظنی که بر خلاف یقین سابقه از قبیل ظن ممنوعه، یعنی ظنیست که منع از عمل اون بالخصوص شده، شیخ تعبیر نکرده، من تعبیر میکنم در توضیح کلام مرحوم شیخ. شیخ میفرماد که اون ادله نهی از عمل به مثل قیاس و اون ظن حکومت داره بر ادله استصحاب و همینطور سایر اصول عملیه، چون معناش اینه که این ظن رو نادیده بگیر. شما اگر این ظن رو نادیده بگیری، اگر این ظن رو نداشتی چی بود؟ شک بود دیگه. این ظن قیاسی رو نادیده بگیر، یعنی این که بنا معامله شک با این بکن. عرض میکنم شیخ تعبیر به حکومت نکرده، اما مراد شیخ به حسب مجموع کلماتش همینه، به قرینه مقابله هم که حالا عرض میکنم. منظور شیخ قدس سره اینه که نهی از عمل به قیاس و نهی از عمل به ظن قیاسی و استحسانات، مفادش اینه که این ظن و کلاظن به حساب بیاد. خب استخابم گفته هر کجا تو شک داشتی، یعنی هر کجا ظن نداشتی، این شد دیگه. فرضاً شک یعنی تصاوت طرفین، شک یعنی گمان به خلاف حالت سابقه نداری. شارح گفته که با قیاس بنا بذار که ظن نداری، الغا کرده این ظن رو و گفته اونو نادیده بگی. خب نتیجه این میشه که اون دلیل نهی از عمل به قیاس حکومت پیدا میکنه بر دلیل اصل عملی مثل استصحاب، ولو موضوع شک به معنای تساوی طرفین باشه، شک در قبال ظن باشه. ولو فی حد نفسه شک شامل ظن نشد به حسب استعمال لغوی و به حسب وضع عام، ولیکن مشکلی نداره که شارع به حکومت بگه القیاس و شک کن، این که دیگه معنی نداره. اون ظنونی که نهی خاص از عمل به اونها داریم، مثل قیاس و استحسانات و خرس و تخمین و از این قبیل، که مرسوم بین اهل سنت در مقام استنباط و اجتهاد در احکام شرعیه و ازش تعبیر میکنن به رأی و تعبیر میکنن به اجتهاد، اجتهد ولا آلو که در اون روایتی آمده، روایت سنی که اجتهادم از همون جا باب شده در اصطلاح اونها، اجتهاد نه به معنای اون اجتهاد در اصطلاح شیعی که به معنای استنباط مبتنی بر حس، بلکه اجتهاد مبتنی بر رأی به معنای استحسانات و تخیلات و تخمینات و تخرصات. این ادله، ادله نه حاکم بر ادله استصحاب و دیگر ادله اصول عملیه است که در اونها شک موضوع حکم قرار گرفته. و اگر ظنی که شما فرض کردید از این قبیل نباشه، بلکه ظنی باشه که صرفا حجت نیست، نه اینکه نهی از عمل اون هست، ایشون فهمیده حقیقتا نقض یقین در این مورد به شک، منتها به شک نه در واقع، به شک در حجیت. کلام شیخ قدس سره رو مراجعه کنید تا اشکال مرحوم آخوندم برش بعدن بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین.